این مقدمه شروع کنیم. مسئله توحید، این قسمت که عرض میکنم یه بحث علمی فوق العاده مهمی است. از نظر اهل کلام و فلسفه من دلم میخواد با چند آیه قرآن خیلی ساده این مطلب را در این مجلس پیاده کنم. ما اعتقادمون اینه که 124 هزار پیغمبری که مبعوث به رسالت شدن با تمام فعالیتایی که کردن، اینا میخواستن تحقق بدهن به مکتب توحید. هم هیچ کاری دیگه اینا نداشتن. مأموریت ائمه هم همین بود، مأموریت علما و مراجع تقلیدی هم که در این مسیر حرکت میکردن همش همین بوده، تحقق دادن به مکتب توحید. البته پیغمبران قبل از حضرت ابراهیم مثل آدم، نوح و امثالهم، اینا همشون طرفدار مکتب توحید بودن و میخواستن مکتب توحید در جامعه پیاده بشه، لکن اینا کارشون محدود بود. یعنی جامعهشون جامعه کوچکی بود، اونقدرها انسان روی زمین هنوز به وجود نیامده بود. ولی اولین مرحله‌ای که یک قهرمان پرچم توحید را به دست گرفت و با بت‌پرستی شرک مبارزه کرد، حضرت ابراهیم خلیل بودند. ایشون قهرمان مکتب توحیدند. ایشون مبارزه را با بت‌پرستان شروع کردند و مردانه به میدان جنگ با اینها از نظر تبلیغاتی و از نظر علمی رفتن. قرآن مجید درباره حضرت ابراهیم می فرماد ابراهیم خلیل کسی که وصیت کرد به فرزندان خودش که باید این مکتب توحید را جلو ببری، و وصا ابراهیم و بنوه، وصیت کرد ابراهیم به فرزندانش که باید این مکتب توحید در میان شما باقی بماند و نگهش دارید تا دامنه قیامت. یا وقتی دعا می کند حضرت ابراهیم، ببینید چه دعایی می کنه. خیلی جالب است این دعا. خیلی چیز میتونه حضرت ابراهیم بخواد. حضرت ابراهیم بالاخره یه بنده ایست که محتاج خداست و دستش به سوی پروردگار دراز است، اما از تمام خواسته ها صرف نظر میکنند و میفرماید رب پروردگار من، اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنا، خدایا من و فرزندانم را گرفتار بت پرستی نکن. ما میخواهیم پیرو مکتب توحید باشیم. وقتی که از حضرت یوسف سوال میشه شما چی میگی؟ عقیده شما چیست؟ میفرماد اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. من پیروی از اینا میکنم. چرا؟ بر این که اینها موحد بودن، اینها خداپرست بودن. به پیغمبر اسلام میگویند شما چه دینی داری؟ میفرماید من دین حنیف ابراهیم را دارم، من پیرو اون راهم، من پیرو اون سنتم تا دامنه قیامت. مسئله اینه. در سوره زخرف آیه 25 یا 28، در اونجا قرآن یه مدال افتخار میگذره رو شانه حضرت ابراهیم، که به هیچ کس این مدال افتخار نمیده. و اون اینه میفرماد و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه لعلهم یرجعون. حضرت ابراهیم توحید را یک سنت باقی در میان مردم قرار داد، یعنی مکتب توحید، یادگار این قهرمان توحید حضرت ابراهیم خلیل است. پس تا اینجا یک قدم ما رفتیم جلو و اون که تمام این انبیا که مبعوث میشن به رسالت، اینا دنبال مکتب توحید میرن، ابراهیم قهرمان اینا میشه و دیگران دنبال ایشون میرن تا دامن قیامت، همه پیرو مکتب توحیدن. حالا این توحید چی؟ خوب دقت باید بفرمود که امام را جز از این راه از هیچ راه دیگر نمیشه شناخت. نتیجه عرض من انشاءالله با توفیق الهی و با طول عمر شما انشاءالله روز آخر ما رمضان معلوم میشه. اون وقت ائمه را همه مون شناختیم از گوینده و شنونده. حالا توحید چیه؟ توحید ابتداءً چهار شعبه داره. من زود ازش میگذرم، البته فقط به ذهنتون بسپاریم. یکی توحید ذات، یکی توحید صفات، یکی توحید عبادت، یکی توحید افعال. این چهار تا چیز یادتون نره. حالا معنی میکنه توحید ذات یعنی چه؟ یعنی هیچ موجودی در این عالم مثل خدا نیست، لکسه که مثل هیچ هست. نمیشه گفت خدا مثل انسانه، مثل خورشیده، مثل ماهه. ذات خداوند یک ذات بی نظیر و بی مثیلیست که ما نمیتونیم تصور کنیم ذات پروردگار چگونه است. پس در ذات یکتاست. این نادانها و خرافیا بودن اومدن یه بت درست کردن گفتن خدا شکل اینه، و الا آدم های عاقل نه، میگن در وهم نمی گنجد. ما تصویر خدا رم در متخیله خودمون نمیتونیم بکنیم. پس در ذات یکتاست، هیچ کس مثل اون نیست. اینه میگن توحید ذاتی. دو، توحید در صفات. صفاتی که از برای پروردگار هست مثل عادل بودن و امثال اون، اینها هم هیچ موجودی ندارد. در صفات هم یکتاست، تک است اون کسی که دارای این صفاته. نه سر جای خودش حالا بیان میکنه. نمیگن توحید صفات. سه، توحید در عبادت است. یعنی هیچ کس شایسته عبادت نیست مگر خدا. مردم فقط در مقابل او باید عبادت کنند. لا نعبد الا الله. ما مأموریم فقط خدا را عبادت کنیم و بس. پیغمبران را نباید عبادت کرد، ائمه را نباید عبادت کرد، هیچ موجودی شایستگی عبادت جز خدا نداره. چهارم، توحید در افعال. ما اینجا کار داریم، کار ما اینجا. اون سه قصر بذارید گوشه ذهنتون باشه. توحید افعال یعنی چه؟ توحید افعال یعنی این که خدا یه کارایی میکنه که غیر از او کسی نمیتواند این کارا رو بکنه، مگر این که خدا بهش اجازه بده. مثل خالقیت. حالا مثال میزنم. خدا فقط میتواند مرده را زنده کنند، این کار خداست. اما حضرت عیسی هم مرده زنده می کند، لکن احی الموتا به اذن الله. من با اذن خدا مرده زندگی میکنم. پیغمبر با اذن خدا، پیغمبر اسلام مرده زندگی میکرده، نه بدون اذن خدا. این افعال مخصوص خداست. حالا این افعالی که مخصوص خداست چیه؟ یکی توحید، چیش تا قسم میشه حالا اینجا؟ توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در قانون گذاری، توحید در حاکمیت، توحید در مالکیت، توحید در اطاعت. شیشته یکی که حالا براتون عرض میکنم عرضم روشن بشه. اما توحید در خالقیت معناش اینه که این فعل از هیچ کس ساخته نیست، خداست که میتواند یک قطره منی را یک انسان بکند، خداست که میتواند خورشید بیافریند، ماه بیافریند، گیاه بیافریند. شما اگر کسی رو سراغ دارید این کار ازش بیاد، به ما هم بفرمایید تا ما گمراه ها هم هدایت بشه. کی اون کسی این کار میکنه؟ یه آقایی که به قول خودش درس میخونه میگه طبیعت، خودش سوال میکنه آقا اون طبیعتی که این کار میکنه بی شعور کار میکنه یا با شعور کار میکنه؟ اگه بخواد بگه بی شعور کار میکنه، شما ازش میپذیری که یه موجود بی شعور یه انسان با شعور بتونه بیافرینه؟ اینقدر منظم کار بکنه، اونطور بیافرینه که هیچ موجودی کم بود نداشته باشه، هیچ چند چیزی. پس ناچاره بگه اون طبیعت با شعور است. خب تو اون اسمش بذار طبیعت با شعور، من اسمش میذارم خدا. سری اسم که دعوا نداری. ما میخوام بگیم یه کسی هست که میفهمد، میداند در نهایت درجه فهم، و انسان میآفریند، حیوان میآفریند، گیاه میآفریند و امثال اون. اینه میگن توحید در خالقیه. قرآن مجید در این زمینه آیات فراوان و زیاد داره. خلق الله السماوات والارض، انا خلقنا الانسان و امثال ذا. این شرح خیلی نمیده. دوم، توحید در ربوبیت است. توحید در ربوبیت یعنی چه؟ ما در قرآن مجید 972 مرتبه میبینیم کلمه رب و مشتقات اون استعمال شده. رب یعنی چه؟ یعنی پرورش دهنده، چون رب از تربیت است. یعنی اون کسی که می پروراند. ممکنه یه چیزی به وجود بیاد، وقتی او رو محلش نذارن چطور میشه؟ از بین میره. مادر بچه را می زاید، اما اگه محلش نذاره بچه نابود میشه، از بین میره. خدا اگر آسمان و زمین و حیوان و انسان و کهکشانهای عظیم را می آفریند، باید اونا را نگهشون بداره. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد. این خداست که این ستارگان، این کرات عجیب را سر جای خودش نگهشون داشته که اینا نیفتن. اگر چنون که خدا نیروی جاذبه عمومی را از این جهان بگیرن، تمام این کرات در هم می‌ریزن. این امسکه هما من احد. پس خدا هم می آفرینه، هم بعد از آفریدن چیکار باید بکنه؟ نگهشون داره اینا رو، تربیتشون کنه. گیاه را از زمین خدا میاره بالا اما ولش نمیکنه، تربیت میکند او را تا اون جایی که به نتیجه برسد. انسان را تربیت میکند تا اون جایی که باید باشه، وقتی نباید باشد میبرتش دیگه. خدا میدونه تا کی باید باشه. میوه نمی شود همیشه به درخت بماند. اگه همیشه به درخت بماند می جندد، خشک می شود، جزء زباله ها می شود. در موقع خودش باید این میوه رو بچینن. حالا اگر یه کسی رفت توی باقی و دید این میوه ها به شاخ است و در دهقان باغبان داره میکنه اینا را، اعتراض کن آقا این میوه را چرا میکنی آخه؟ در پیشانی باغ نوشته است فضولی موقوف. در پیشانی این جهان هم نوشته است. حالا امروی که از دنیا میره، فرده یکی دیگه، تو میگه این جوان بود، این پیر بود، فضولی موقوف. خدا میخواهد، اراده خدا اینه. چرا؟ ما نمیدونیم، ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. اراده خدا اینه یه پیر زن با 100 سال اون در یه گوشه چمال شده بمانه، قضا نتونه بخوره، نگام نتونه بکنه، گوشش هم نشده، یه موجود که گوشت باشه یه گوشه ای، اما زنده باشد، ولی یه جوانم نباشه. چه چکار کنه؟ میتونی جلوشه بگیری؟ یالا مرد اونه که یه نفر که داره میمیره نیذره بمیره، هر که مرد این میدانه بیاد جلو تضمین کند عمر مردم را. بزرگترین مردان قدرتمند این عالم، عزیزترین موجودات پیش خودشون نمیتونن یک دقیقه نگهش دارن که نمیره. یه دقیقه خواست خداست. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. تا اون وقتی که میدونه باید این تربیت بشه، تربیت میکنه، بعد دیگه خلاص. اینه میگن توحید در ربوبیت. پس یکی شد توحید در خالقیت، یعنی در این کار خدا تکه، فقط او میآفرین. در تربیت هم خدا تک است، فقط خدا میتواند تربیت کنه. سه، توحید در تشریع و در قانون گذاری. یعنی اون کسی که می آفریند و تربیت می کند تا اینجا می رسونه، او پیچ و مورار جاشه می دونه کجاست، حدود و مشخصات کار می دونه چیه، در ازا می گه این کارو بکن، این کارو نکن. هر کارخانه کوچک تا برسه به یه دستگاه ضبط صوت کوچولو، شما اگر بخری از خارج یه کتابچه پلوشه که آقا اینه این طور باید باش کار کرد. یعنی ما قطعات این ضبط صوت به وجود آوردیم، ساختیم، بعدم ما سوارش کردیم. ربوبیت بشر هم اینه، این چیزایی که ساخته است مواد اولیه مال خداست، خودش چیزی نداره. ما با موجودات الهی داریم بازی میکنیم، خودمون چیزی نداریم. آهنین که خدا آفریده است، یه صنعتگر میاد این آهن رو به یه شکل دیگه در میاره، ازش استفاده میکنه، اینه این به این صورت به وجود میاره، بعدم او رو تربیت میکنه، یعنی مونتاژش میکنه این قطعات. بعد از این که این قطعات رو ساخت و مونتاژش کرد و یه دونه ضبط صوت مهیا شد، یه کتاب چند پرش میگذره، آقا این برقش باید 220 ولت باشد، اگه 110 ولت باشه میسوزه. این قانونو به چیکار کرد؟ باید رعایت کرد. اگر گذاشتنش در برق 110 ولت از کار میفت، از بین میره. به عکسش هم همینطور. میگه این جور بعد ازش استفاده کنی، اگه غیر اون جور استفاده کردی خرابش میکنی. خدا در قانون گذاری برای زندگی تمام موجودات و بالاخص انسانی که اشرف موجودات است، تنها قانون گذار است. اینه میگن توحید در تشریع و قانون گذاری، که این ستا باید پشت سر هم باشه. بیافرینه، تربیتش کنه، برنامه برش بنویسه، این ستا. چهارم، توحید در مالکیت است. توحید در مالکیت یعنی چه؟ یعنی تمام چیزهای این عالم مربوط به خداست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در این عالم است مربوط به خدا. ما هممون اجاره نشینیم، ما هممون چیزی که دستمون آری است. ولذا قرآن می فرما جعلکم مستخلفین فیه، ما شما را در روی زمین یک کسانی قرار دادیم که فقط بیگیرید بدید به دیگران. این مال پیش شما امانت، بعد باید بدید دست دیگران. گر ندهی میگیرن. حالا یه جوری میشه که اختیار از دست آدم میره. حالا هرچی آدم چیزای دنیا رو به جونش چسبونده باشه، آخرش چی میشه؟ زیر سرش هم بذاره و شب بخوابه، اون وقتی که خوابش میبرد که از اون خواب دیگه بیدار نمیشه، بعد خلاصه دیگه. یه بابای چند این سال قبل، من بچه بودم البته، این مرد بیچاره در اصفهان، وقتی رفتن سر زندگی، زن و بچه هم نداشت. وقتی رفتن دیدن در اونجایی که اون بود، حالا جاشو مشخص نمی کنم، چند تا دله پول خورد بود و گدایی هم این کرد همیشه. چند تا دله پول خورد بود و یه دوست دله قنده حبیه قند شکسته، حب قند سیاه شده و از بعد ترکیب از بین رفته و که مشه چیز آشقالی اینطور. این از این جایی که داشت تکون نمیخورد، یعنی مثلا فرس نالا تو اتاق بود، این میمد رو سکویه در این اتاق میشد که دانی محل عبور مردم. بعد هم دوباره میرفت تو همین مرکز جای دیگه هم نمیرد. بهشم گفته بودن چرا نمیری؟ گفته بود که میترسم چیزامو دوز ببره. آخرش مرد. مردم وقتی یه رو دیدن نعیمت گدای کنه رو این سکو، گفتن حتما این مرده. رفتن در اون مرکز از طرف شهرداری باز کردن و تمام میراث قنحبیا و پولخوردا و آشقالا رو شهرداری برداشته رفت، ارث اونجا شد. با اینکه این همه اینا رو به جونش چسبونده بود، اما آخرش چی؟ جعلکم مستخلفین فیه، همه هر چه دارند میگذارند، کار به اونجا میرسد که تمام موجودات که روح و حیات دارن روحشون گرفته میشه، میمونه فقط عزرائیل. عزرائیل هم خدا بهش میگه جان تو من میگیرم، اونم میمیره. وقت صدایی در این عالم بلند میشود، چون که قرآن میفرماید صدایی بلند میشه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. حالا بگید ببین ملک این جهان مال کیه غیر خدا؟ توحید در مالکیت منشی، یعنی ما هیچ کاره. پس اینقدر سر مغزمون بی خودی نزن. این وزر و بالا را بر نداریم بریم و آب صاف و پاک بذاریم برای بچه همونو بریم. اگه عاقل باشیم یه قدر باید به فکر خودمون باشیم که وزر و بال بار نکن. حالا من سخن را در اینجا سربسته میگویم، نمیخوام توضیح بدم، چون توضیحش خودتون بهتر از من میدونم. حداقل آدم اگه میخوادم جمع بکنه، مال حلال جمع کنه. چرا مال حرام؟ برای کی؟ ولا تذر وازره وزر اخرى. قرآن میگه مالا رو میذارید و میرید، اما در قیامت وزر و بال شما رو بچه هاتون به دوش نمیکشن. نمیگن تو که پولش خوردی پس بیار جوابش بده، میگن تو که این پول پیدا کردی بیا جوابش بده. مثلا این، تو که این خونه حرومو درست کردی بیا جوابش بده. به بچه نمیگن تو که تو این خونه نشستی بیا جوابش بده. ولا تذر وازره وزر اخرى. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما پیامبر برای این مردم فرستادیم که مردم آگاه کنن بگن وزر و وبال بر خودتون درست نکنی، که حامل وزر و وبالتون خودتون هستید نه دیگران. قرآن در آخر سوره فجر چه می فرماید؟ اونجا هم می‌فرماید هر انسان خودش باید بار خودشو ببره. حواستون جمع. پس مالک این جهان کی شد؟ فقط خدا. اینو میگن توحید در مالکیت. یکی دیگه توحید در اطاعت و مطیع بودن هست. یعنی فقط ما باید مطیع فرمان خدا باشیم، فرمان دیگران برای ما قابل اطاعت نیست، مهم نیست دیگران هر چی میخوان بگن. اما اگر فرمان فرمان خدا شد، قرآن میگه اطیع الله، از خدا اطاعت کن، دیگران واجب نیست، مگر یک کسی که اطاعت او بستگی داشته باشد به اطاعت خدا. برضا خدا می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تمام اینا برمیگرده به همون نقطه اول. چون امر پیغمبر منتهی به امر خداست، یعنی پیغمبر می فرماید من چیزی نمیگم، خدا فرمود. چون ائمه میگن ما چیزی نمیگیم، خدا فرموده، اطاعت از اونان اطاعت از خدا. اینه میگن توحید در اطاعت. پنجتا ششمیشه که تمام بحثای ما رو ششمیه و اون توحید در حاکمیت هست، یعنی توحید در رهبری. اصولاً موجودات گرفتار یه تنازع در بقا هستن، یعنی موجودات همشون ضد هم دیگرن، هم دیگر میخوان بخورن، جمله را هم آکل و معکول دان. ولی زمان میبینی گوسفند میاد علف زمین رو میخوره، انسان میاد گوسفند رو میخوره، یکی دیگه میاد انسان رو از بین میبره. تشکیلات این جهان است، تنازع در بقا. مردمان که در روی زمینن، اینجا دقت کنید، تمام محتاجن. ما یه نفر داریم که محتاج نیست، اونم خدا. بله تمام این موجودات گدان محتاج. برای رفع نیازشون هر تلاشی بتونن میکنن. برای زمان میبینیم بعضی مردم که خدا سرشون نمیشه، برای اینکه زنده باشن از یک جنایت خودداری میکنه. صدام علیه لعنت و العذاب چه مرضیشه؟ هیچ مرضی جز این نداره. برای اینکه باقی باشد از کشتن انسان و حیوان و سوزندن و آتش زدن و قوغا کردن هیچ باکی نداره. خبیث. کار انسان به اینجا میرسه اگر به حال خودش باشه. ما اگر چنونچه یه حاکم و رهبری نداشتیم، هر کدام در محیط زندگی خودمون صدام بودیم، جلومونو گرفتن که صدام نیستیم، یه قدرم امتحانمونو دادیم که چطور اگه جلومون ول بشه صدان و بدتر از صد. در گاه امتحان مسائل معلوم میشه. عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. پس طبع انسان اینجوریه، میگه برای اینکه من باشم چیز نباشد، برای اینکه من باشم خدا یعنی چه، قرآن یعنی چه، فلان یعنی چه، به یه آدمی که هیچ توجهی به مسائل دینی ندارد. اگه آدم بگه بابا فقیرم هست، بیچارم هست، به ما چه؟ ما خودمونم کم داریم. اما به آدم مسلمان معتقد میگن فقران، بیچارا گنان. بیزن این انسان ها به جان یک دیگر با هم تضاد دارن. این اسمش رو میذارن تنازع در بقا. یه کسی باید باشه که به همه جا آگاهی داشته باشد، این جنگ رو بخوابونه، این تنازع در بقا رو بخوابونه. اون خداست. تنها خدا میتواند حاکم باشد و با حکومت خودش این انسان رو آرامش کنه. بلیزا میبینی اونایی که حاکمیت خدا را پذیرفته اند آرام آرام، نه به مال مردم کاری دارن، نه به ناموس مردم کاری دارن، نه به آبروی مردم کاری دارن، نه به حیثیت مردم کاری دارن. هیچ کس از دست اینا آزرده نمیشه. اما اونی که معتقده به حاکمیت خدا نیست، خودسرانه میخواد رفتار کنه، به ناموس برادرش تجاوز می کند، به خواهرش تجاوز می کند. این مسائل مال دیر زمان نیست، مال امروز هاست. تو همین شهر خودم، تو همین شهر اسلام، تو همین شهر اسلام. لا اله الا الله، خدا رو شاهد می گیرم، نمی تونم به زبانم جاری کنم. اما ببینید چقدر این انسان اگر حاکمیت خدا را نپذیرفت بی شرم و بی حیا میشه که یه مرد 60 ساله به دختر 12 ساله خودش تجاوز کنه. ببینید چه گرگی میشه. برای اطفای غریزه نجس و نکبت خودش. بشری همچی موجود. فقط خدا میتواند او را آرامش کنه به وسیله دین. اینه که ما میگیم ان الحکم الا لله، حکم فقط باید دست خدا باشد و وسط این مردم آرام بگیره. کسان دیگه بخوان حکم کنن فایده نده. بلذا عقیده ما اینه، حکومتی که به حکومت خدا برسد منجی ماست. ما یه روایتی داریم که خداوند متعال حکومت را به تمام اقوام و قبائل و انواع اقسام انسانها میده تا برسد به امام زمان. چرا؟ برای اینکه در زمان امام زمان که عدل کلی برقرار میشه، کسی نگه اگه دست مام بود مام همینطور اداره میکردیم. همه باید بیان، کار به دستشون بیفته، ضایع کنن، نتونن درست از آب در بیارن تا برسد به حکومت الهی. یعنی هر جا حکومت حکومت خدا شد، اون درست از آب در میاد. حکومت یک امام چرا درسته؟ برای اینکه منتهی می شود به حکومت خدا. خدا این حاکمیت را میده به پیغمبر، میگه من باید حاکم باشم بر تمام موجودات جهان هر کجا که هستن، چون من آفریدگار بودم، من تربیت کننده بودم، من میدونستم اینا چی میخوان، لذا من باید اون کتاب چهره امضا کنم. اما شما از طرف من به این مردم بگید. این امامت و ولایت که اینجا میبینید رابطش همینجاست. تا حالا بحث ما ولایت بود، یعنی حاکمیت مطلقه خداوند متعال. در این فعل خدا یکتاست، اما با اراده خودش مالکیت، حاکمیت، ربوبیت، خالقیت، زنده کردن، میروندن امثال اون را میتونه به دست پیغمبر بدهد، به دست امام هم بدهد. امامان ما که انشاء الله یکی یکی مطالب را دربارشون عرض میکنن، کسانی هستن که از جانب خدا میتوانن آفریننده باشن، میتوانن به یک درخت خشک بگوین بارآور شو، میتوانن به یک انسان بگن بمیر، امام هشتم روحی له الفدا، میتوانن به پرده ای که شیر به اون نقش بسته است به اون نقش بگن یه شیر بشو، بیا این شخص ساحر جادوگر را بخور. این کاری نیست در مقابل پروردگار، اراده خداست. خدا این امتیاز را به امام هشتم داده است، به من نداده. خدا این امتیاز به امام هشتم داده، به شما نداده، اما از جانب خدا. اونا یه جوری بودن که لیاقت داشتن این قلم به دستشون داده شود، اما قلم در حقیقت به دست کیست؟ به دست خدا. احسن، به دست خدا. ولذا می فرماد نزلونا عن ربوبیه و قولو فی حق ناماشیتم، ما را از مقام خدایی بیارید پایین، هر چی دیگه میخواد درباره ما بگی اشکالی نداره. بلزا هر معجزه ای را ما نسبت به ائمه میگفتیم، مسئله مهمی چیزی خدا این اجازه رو بهشون داد و عمل کردن. و کو مردی که در مقابل اینا بتونی همچه عملی انجام بده؟ بلزا ما میگوییم امام زمان، قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، اون کسی که حیات انسانها به خاطر اوست، حیات زمین به خاطر اوست، بقای جهان به خاطر اوست، بقای موجودات به جمع وجود مقدس و مبارک اوست، یعنی حضرت حجت ابن الحسن المهدی. صلوات الله و سلامه علیه. همه کاری جهان است، جهان در اختیار وجود مقدس اوست و به وسیله او باید تمام این جهان اداره شود. خب این بحثمون تا اینجا، انشاءالله بقیه مطلب برای بعد. یکی یکی حالا معصومین از پیغمبر گرفته تا امام زمان را تا روز آخر یکی یکی تحلیل میدم بهتون که اینا وضعشون چه رنگی. یعنی از روز اول تا امروز ما فقط میخواستیم مقدمه چینی کنیم که پیغمبر، امام، اینا نمایندگان خدا هستند در هر کاری، در هر کار. و فقها، مراجع معظم تقلید، نمایندگان امام زمان هم. مرجع بزرگوار تقلید حضرت آیت الله العظما آقای خویی ادام الله تبارک نماینده امام زمانند، تأثر تمام مردم مسلمان روی زمین از اهانتی که به وجود مقدس ایشان شده است ناراحتی مردم برای اینه که اهانت به امام زمان شده است. اهانت به ساحت مقدس ولی الله الاعظم شده است. من اینجا یه مطلبی را ابتداءً به عنوان جلد حکایت عرض می کنم و بعد دنبال عرائض خودم میرم. خدایا تو اولین شاهدی و این فرشتگان و پیغمبر و ائمه اطهار علیهم صلوات الله شاهدان بعدند و در و دیوار این مسجد و این آجرها و موجودات این مسجد شاهد بعد و شاهد دیگر بعض شما مردم. صفحات تاریخ رو برگردونید به 7-8 سال قبل. اون وقت ببینین چقدر انسانها متاسفانه باید شرمنده و شرمسار باشن پیش خودشون از این زبان لعنتی منحرف کج. خدایا تو شاهدی و همه موجودات رو این منبر ماه مبارک رمضان نه یک مرتبه نه ده مرتبه گفتم جوانهایی که دم از طرفداری انقلاب میزنید و از طرفداری امام رضوان الله تعالی علیه بدانید جسارت به هر مرجع تقلیدی جسارت به امام زمان و جسارت به امام است. این منبر شاهد نوارش هم موجود. هی حرف زدن، حرف لاطائل زدن، حرف بیهوده زدن، از راه روی نادانی غیبت کردن، تهمت زدن، در روز قیامت باید وایسن جواب بدن. حضرت آیت الله العظما آقای خویی از روز اول انقلاب مرحوم امام همراه ایشون بوده اند، اعلامیه داده اند، تلگراف کرده اند، اظهار ناراحتی از اوضاع ایران کرده اند، همش موجوده. رای دورم نه تو همین کتاب خون، نه دست نویست چاپ شده، نه در خارج چاپ شده باشه، در تهران چاپ شده، در ارگانهای انقلابی و دولتی ایران چاپ شده. اعلامیه های ایشون، تلگراف های ایشون، اظهار همدردیشون با امام و امثال اون چه کردن بعضیا و حالا باید شرمنده باشن. خدا این نکته رو گوش کن، این نکته رو گوش، این نکته رو توجه کن. خدا کارش حساب دارد. میخوام بگم این دهنها و این زبانهای لعنتی را باید توبیخ کرد و سرزنش کرد. اگر به حسب ظاهر این مرجع بزرگ تقلید یک روز از نظر مردم نادان ساکت و آرام نشسته بود، خدا او را ذخیره کرده بود برای امروز، برای این که با نوشته و قلمش برداره بنویسه حکومت بس حکومت کافر است و باید دفاع کنید از مسلمین عراق و باید از حکومت بس تا اونجایی که میتونید اظهار انزجار کنید. اعلامیشو خودم در شب قبل از شب ماه مبارک رمضان در منزل آیت الله گلپایگانی در خدمت ایشون اونجا دیدم. دو تا اعلامیه نوشته بودن آقای خویی در کفر حکومت بعثی عراق و کارهای ظالمان و جائرانه که نسبت به جوانان مظلوم ایران و مردم ایران کرد و مردم عراق. خدا او را ذخیره قرار داده بود برای اینکه امروز قد علم کند و اسلام را با قرم خودش یاری کنه. چه غلطی کردن بعضیا نفهمیده و نرسیده خودشون جهنمی کردن. متاسفانه من نمیدونم چه رنگی این مطلب را به ساحت مقدس حضرت بقیت الله اظهار تأسفشو بکن. مسلماً قلب مبارک امام زمان از همه در این جریانات ناراحت تر است. شما شاید مسائل عراق را همش را نمیدونید، نگفتن براتون، یا میدانید نمیدونه. ببینید کار به کجا رسیده. طبق اخباری که گفتن کار به جایی رسیده است که هلیکوپتر بچه های شیعه عراق را سوار میکنه، میبره تو هلیکوپتر، یه مقدار بنزین میریزه رو اینا، پرتشون میکنه، آتششون میزنه که بدن آتش گرفته بچه های شیعه عراق از آسمان بیفته پایین، مردم بترسن و علیه حکومت بعث و صدام ملعون شعار ندن. این جنایت در کجای تاریخ تا کنون بود؟ اونقدر کشتن، اونقدر نابود کردن، اون چنون خانه های کربلا را از بین بردن که اثر آبادی میگن دیگه در اطراف صحن و حرم مطهر امام حسین نیست. تنها در بین قبر ابی عبدالله و قبر حضرت ابوالفضل که فاصله کوتاهی است، یک روز 400 جنازه افتاده است. مردم بیچاره بنده خدایی که رفتن در صحن تیربارانشون کرده. طبق خبر رسیده امروز 4 نفر از علمایی که همراه آیت الله خویی برده اند، 4 نفرشون اعدام کرده اند. به کی باید گفت؟ جز به حجت ابن الحسن عزیز به هیچ کس دیگر نمیتوانیم حرف بزنیم. اللهم إلا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا بقلة عددنا بشدة الفتن بنا بتزار الزمان علينا ای حجت الله، ای بقیت الله، ای امام زمان، ما دیگه جایی رو نداریم برویم، ما دیگه به جایی نمیتونیم پناه بیاوریم، مرجع تقلید بزرگ را به جایی میبرند که سرنوشت این پیر مرد 90 ساله معلوم نیست چه شده. لا اله الا الله. شما ببینید یه جوان را وقتی میگیرن شما ناراحتید که در زندان چه قضایی داره، چه خوراکی داره، آیا میذارن استراحت کنه یا نمیذارن، آیا چقدر به اون شکنجه دادن. حالا تصور کنید یه پیر مرد مریض 90 ساله افتاده را این حکومت ظالم بیرحم که به هیچ کس ترحم نمی کند چه خواهد کرد؟ لا اله. حالا هر کدام خدای نخواسته این از باب موعظه و نصیحت عرض میکنه. نیست انشالله آدم اینجوری در اینجا. اما اگر خدا آنگه نکرده از روی جهل و نادانی یه وقت جسارتی کرده ای در اینجا امروز در این مجلس توبه کنی و در عوض دعا کنی از برای سلامتی ایشون و اینکه انشاءالله دو مرتبه به خانه و موطن عزیزشون برگردن با نابودی این صدام ملعون و برای دلخوشی امام زمان روحی له الفدا. لا اله الا الله. نقل کردن البته افراد مطمئن آقای خویی نمیتونن اصلا راه برن بنده خدا. ایشون را به زور و جبر از خانه آوردن دم سهن، اونجا ایشون رو سوار هلیکوپتر کردن، جسارت کردن، ایشون رو ناراحت کردن. پیداست یه عده آدم کافر رفتارشون با یه رهبر اسلامی چگونه خواهد بود. خدایا تو راضی نباش دیگه بیش از این شیعه ناراحتی ببینم. حالا اگه حاجتمندی در این مجلسه، اگر دل شکسته ای هست، این مجلس دیگه امروز به نام امام زمانه آقا. امیدواریم خودتونم تشریف بیاورید در این مجلس، با ما هم ناله شوید، از خدا بخواهید اصلاح امور مسلمین جهان را. فکر می کردم امروز به کدام از مصائب متوسل شوم. به ذهنم اومد متوسل شوم به باب الحوائج الالله. طفل شیر خوار بی گناه ابی عبدالله مراجع معظم تقلید نقل شده ازشون که در مشکل ترین اوقات به علی اصغر متوسل می شدن. این مصیبتیست که قلب سید الشهدا را ناراحت کرده. امیدوارم انشاءالله قلب شما هم متزلزل شود در مجلس و حوائجتونم انشاءالله بگیری. مصائب بر امام حسین زیاد بود، آقا همه رو تحمل کردن. نزدیک بعد از ظهر عاشورا بود، چون جنگ از یک کمی قبل از ظهر شروع شده، بحبوحه جنگ ظهر عاشورا بوده است، انتهایش میگن نزدیک های غروب. آقا امام حسین دیدن تمام جوانانشون همه کشته شدن، دیگه کسی نیست اطراف آقا. آقا خودشون میدونستن دیگه آخرین لحظات زندگیشونه. یه مردی که میخواد مسافرت کنه وقتی عازم رفتن است دیگه حالا لباسش هم پوشیده است، کاراش هم کرده. اونایی که بچه دارن میفهمن من چی حرف میکنم. آخرین کارش چیه؟ اینجا برم یه سفارشی به مادر این بچه‌م بکنم، بچه شیرخوارم ناراحت نشه، یه مرتبه دیگم بچه‌م رو ببوسم بمیرم. یا ابا عبدالله، یا حسین. آقا اومدن در خیمه ها، میخواستن مادر علی اصغر رو صدا بزنن، اما صلاح ندیدن، لذا صدا زدن: ای خواهر غم دیدم زینب، ای کسی که تمام مصائب را تحمل کردی، شیر زن کربلاست، دختر امیر المؤمنینه. آقا خواهرشون صدا زدن، فرمودن: خواهر ایتینی به ولدی الرضی حتی اود. خواهر بچه شیرخوارم و بیاور، میخوام با بچه ودا کنم. زینب بچه را آوردن، مادر این بچه چقدر با ادبه، نمیاد خدمت آقا، مبادا آقا از روی او خجالت بکشن. آقا وقتی بچه را دست در دست گرفتن، اول نگاهشون به لبهای خشکیده بچه افتاد. بمیرم، دیدن این بچه از تشنگی در دست و پا میزنه. بچه را آوردن در مقابل مردم، صدا زدن: و هل راحم یرحم الطفل الرضیع وقد جف الرضا وما للطفل مستمر. یعنی این بچه‌م که دیگه طاقت تشنگی نداره، مردم بیایید یک جرعه آب به گلوی بچه‌م برسونید. من نمیدونم چقدر برام سخت بود این کار. کسی که زیر بار دشمن نمی رود، کسی که میگه هیهات من نزله، چقدر برای سخته. حالا بگه مردم یه جرعه آب به گلوی این بچه برسانید. این مردم جواب ندادن، هر مله با تیر به گلوی نازنین. یا ابا عبدالله،